بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین. در جلسه قبل گفته شد معنای اصطلاحی تعارض آن است که بین مفاد دو دلیل به نحو تعارض یا تناقض ناسازگاری باشد. حالا این تعارض بر دو قسم تقسیم شد: یکی تعارض مستقر و پایدار، تعارضی که با تأمل اولیه برطرف نمی شود، تعارضی که باید رجوع کنیم به قاعده هایی برای رفع این تعارض یا برای تعیین وظیفه عملیه، که نهایت نظر کتاب این است که در این تعارض مرجع اولیه مراجعه به مرجحات است و اگر دستمون از مرجحات کوتاه شد قاعده تخییر تفصیل او بعدن خواهد آمد. اما نوعی از تعارض هم تعارض بدوی است، تعارض ابتدایی است که در حقیقت این از باب تعارض خارج می شود. در نگاه اولیه فکر می کنیم بین دو دلیل تعارض است، ولی با یه مقداری تأمل، با یه مقداری دقت می بینیم تعارضی نیست. اگر تعارض این چنین بود، یعنی تعارض غیر مستقر، تعارض ناپایدار، در این گونه موارد دیگه رجوع به مرجحات نمی شه، در این گونه موارد دیگه رجوع به تخییر نمی شود، در این گونه موارد نمیگیم تعارضا تساقطا، بلکه در این گونه موارد باید به قاعده جمع مراجعه نمود. الجمع محما امکن اولا من الطرح. البته فرمودن جمع بر دو قسم است: یکی جمع تبرعی، یعنی جمع دل بخواهی که شاهدی از عرف ندارد، همراه و مقارنه با ظهور عرفیه نیست، که این جمعی است متروک و غیر قابل اعتنا، و دوم جمع عرفی، جمعی که دارای شاهد و ظهور عرفی است، جمعی که وقتی این دو عبارت به ظاهر متعارض رو دست عرف بدیم، عرف میگوید این دو جمله ظهور در این پیام دارند، این میشود جمع عرفی، جمع مقبول. و قانون الجمع و مهما امکن اولا من الطرح مربوط است به این جمع عرفی، یعنی این قانون جمع تبرعی رو شامل نمیشود، که در جلسه قبل اجمالا پیرامون این قاعده مطالبی عرض شد. تطبیق اون بحث رو الان عرض میکنیم، بعد میریم سراغ تعیین مصادیق این قانون جمع. اذا کان التعارض بین الخبرین تعارضا غیر مستقر. اگر تعارض بین دو خبر تعارضی باشد که مستقر نیست، یعنی چه؟ یزول به تأمل، تعارضی باشد که این تعارض از بین برود با یه مقداری تأمل، به حیث لا یعد تکلم به هازن نحو، لا یعد علی خلاف الاسالیب المعروفه بین المقننین و علماء الحقوق. این تعارض بگونه ای باشد که تکلم به این شیوه، تکلم به این روش خلاف اسلوب متداول بین قانون گذاران نباشد. در قانون از قدیم الایام در جوامع مختلف این مرسوم هست: اول یه قانون عام، بعد 20 تا بهش تبصره میزنن، عام و خاص. اینو نمیگن تعارض، نمیگن ناسازگاری، نمیگن ضدیت. پس اگر این راه، این روش، این سبک متعارف باشد در بین مدونین قانون، بل کان دارجان بینهم، و این روش و سبک نه اینکه خلاف متعارف نیست، بلکه متعارف بین اونهاست. خب در این گونه موارد فیقدم فیه، یه نیم پرانتز دارد، الجمع علی التخییر او الترجیح او التساقط، در این صورت جمع بین دو دلیل مقدم است بر راه‌های دیگری که مثل تخییر، ترجیح، تساقط، که این تخییر و ترجیح و تساقط خواهد آمد در تعارض قسم ثانی، در تعارض مستقر، درمان به این ستاست، حالا حسب اقوال و مبانی مختلف. لکن در تعارض غیر مستقر به هیچ کدام از این ستا، تخییر، ترجیح، تساقط، متمسک نمیشیم، میریم سراغ جمع. و هذا هو المراد من قول الاصولیین الجمع مهما امکن اولا من الطرح، تا جایی که ممکن باشد بین دو دلیل رو جمع کنیم، بین مفاد دو دلیل رو عمل کنیم، البته با یه تصرفی گاهن، این اولاست از طرح، بهتر است از این که بخواهیم یکی از این دو دلیل رو طرح کنیم. جلسه قبل عرض کردیم اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، بگیم اینا تعارض دارن، دلیل دوم رها، طرح، آیا این بهتر است؟ یا نه به هر دو دلیل عمل کنیم، بگیم اکرام عالم عادل لازم، اکرام عالم فاسق ممنوع، که به هر دو عمل شود، البته با یه تصرفی در یکی از این دو دلیل. خب این راه دوم، عرف میگه این راه مقدم است. و مقصودهم هو الجمع المطلوب عند اهل الحقوق والقانون. این عبارت ها اشاره به نکته دارد، دقت کنید. سوال: آیا قانون الجمع مهما امکن اولا من الطرح فقط شامل جمع عرفی می شود کما هو الحق، یا علاوه بر جمع عرفی جمع تبرعی رو هم شامل می شود؟ جواب: فقط شامل جمع عرفی است، جمع تبرعی رو شامل نمی شود. و مقصودهم، مقصود اصولیون، هو الجمع المطلوب عند اهل الحقوق والقانون، مقصودشون از جمع هر جمعی نیست، اون جمعی است که در نظر مقننین، قانونگذاران پذیرفته شده باشد، به حیث ملاکش چیست؟ یعد و احد و دلیلین قرینه علی تصرف فی الاخر. این عبارت رو خیلی دقت کنید، دقت کنید، فرض بر این است این دو عبارت یه تعارض بدوی دارند. اکرم العلماء یعنی اکرم عالم عادل و فاسق را، لا تکرم العالم الفاسق. خب اگر ما بخواهیم در هیچ کدام از این دو دلیل تصرفی نکنیم، بگیم دلیل اول 100% همان است و لا غیر، دلیل دوم 100% همان است و لا غیر، هیچ تصرفی در هیچ کدام از این دو دلیل نکنیم، این نمیشه، چون تنافی دارند. لذا این جمله رو وقتی به عرف بدیم، عرف میگه من میام در اون جمله اکرم العلماء در اون دلیل اول تصرف میکنم، از این عموم رفعیت میکنم، میگم به قرینه جمله دوم العلماء در اکرم العلماء یعنی علمای عادل، مشکل حل میشه. به حیث یعد و احد و دلیلین قرینه علی التصرف فی الاخر، یکی از این دو دلیل قرینه شود برای تصرف در دلیل دیگر. دقت کنید در این مثال اون دلیل خاص قرینه شد برای تصرف در دلیل عام. البته این که کدام قرینه شود، این مباحثی دارد، بخشیش در این کتاب میاد، بخشیش هم در مراحل بالاتر. و هازا ما یعبر عنه بالجمع العرفی، به این میگیم جمع عرفی. او الجمع مع الشاهد، جمعی که شاهد دارن. ای عبارت داشتیم فی مقابل الجمع التبرعی، این جمع عرفی در مقابل جمع تبرعی است. الذی یجمع بین الدلیلین بلا شاهد و قرینه، بدون هیچ شاهد و قرینه دل بخواه برای این که به هر حال جمع کند بین این دو دلیل یه توجیهی بسازد. ولعجل ذالک یکون الجمع الاول مقبولن، الجمع الاول یعنی جمع عرفی، والآخر یعنی جمع تبرعی مرفوزا، مرفوز یعنی متروک. جمع عرفی مورد قبول است و جمع تبرعی مورد قبول نیست. لعجل ذالک یعنی چه؟ یعنی چون جمع عرفی شاهد دارد، قرینه دارد، مطابق با اسلوب متعارف در مقننین است، اما جمع تبرعی شاهد و قرینه ندارد. به عبارت اخرى که از بیرون دو سه بار عرض کردیم، جمع عرفی از مصادیق قاعده اصالت و ظهور است به خلاف جمع تبرعی. خب این مطلب تمام. و قد بذل الاصولیون جهودهم فی اعطاء ضوابط الجمع المقبول، اصولیون تلاش خودشون رو به کار انداختند، جهود تلاش، برای اینکه به اعطا کنند و بیان کنند یه ضوابط و قواعدی برای جمع عرفی، جمع مقبول همون جمع عرفی. و حصروها فی العناوین التالیه، جمع عرفی را در این پنج عنوان: تخصص، ورود، حکومت، تخصیص، تقدیم ازهر بر ظاهر، منحصر نمودند. و الیک تعریف و تلک العناوین. عنوان اول تخصص. خب تخصص یعنی چه؟ دو سه جمله در این بحث هست. جمله اول: تخصص و تخصیص اینها به نوعی با هم مقارنت دارد. در ادبیات هم اینو داشتیم. در چه بحثی؟ در باب استثناء. استثنای متصل میشه تخصیص، استثنای منقطع در ادبیات میشه تخصص. استثنای منقطع چی بود؟ این که مستثنا و مستثنامن از دو جنس باشد. میگه جا القوم الا حمارهم، که حمار از قوم نیست. میگن حمار استثنای منقطع و خروجش از موضوع تخصصی است، به خلاف خروج تخصیصی یا استثنای متصل. این جمله. جمله دوم تعریف تخصص. تعریف تخصص این است که یکی از دو دلیل از موضوع دلیل دیگر خارج باشد. یکی از دو دلیل از موضوع دلیل دیگر خارج باشد و این خروج خروجی حقیقی و تکوینی باشد. خب تعریف تخصص چند نکته داشت؟ سه نکته. یکی از دو دلیل از موضوع دلیل دیگر خارج باشد، یه نکته، و این خروج حقیقی باشد، این دو نکته، و تکوینی باشد، این سه نکته. مثال اکرم العلماء، موضوع این حکم چیه؟ عالم. اگر زید جاهل بود و گفتیم لا تکرم زیدن، خروج زید از این موضوع العلماء خروج موضوعی است، یعنی اصلا زید داخل در این موضوع نیست. موضوع حکم ما عالم است، این جاهل. همون استثنای منقطع در ادبیات، جا القوم الا حمارهم، خروج حمار از قوم خروج موضوعی است. سجد الملائکه الا ابلیس، بنابر یک احتمال، خروج خروج موضوعی است، اصلا ابلیس از ملک نبود، استثنای منقطع. یا مثال کتاب الخمر حرامون الخل حلالون، اصلا سرکه از موضوع خمر خارج است، لذا خروج چیست؟ موضوعی، و این خروج حقیقی است، واقعی است، اعتباری نیست. حقیقتا زید جاهل داخل مصداق علما نیست، حقیقتا سرکه غیر از خمر است، حقیقتا ابلیس بنابر اون احتمال غیر از ملک است و این خروج تکوینی است. خروج تکوینی در مقابل ورود خواهد آمد، اونجا تعبدی است، اینجا تکوینی، یعنی خارجن واقعا این چنین است. زید جاهل تکوینن خارج است از موضوع العلماء. این دیگه بستگی به اعتبار معتبر و جعل جاهل ندارد. این از کنم نکته دارد که در باب ورود خواهد آمد، یعنی برای روشنتر شدن معنای تخصص باید معنای ورود و تخصیص رو هم ملاحظه کرد. التخصص تعریفش خروج موضوع یکی از دو دلیل از موضوع دلیل دیگر، این خروج حقیقی و تکوینی که در جلسه آینده انشاءالله در مورد این دو قید یه توضیحی خواهم داد. الخمر و حرام موضوعش خمر، موضوع جمله دوم سرکه حلال، اصلا موضوع عوض شد. فالمحمولان و این کانا متنافیان، یکیش حرمت یکیش حلیت، محمول در اولی حرمت در دومی حلیت. ولکن التنافی بینهما بدویون، لکن این تنافی بین این دو عبارت و بین دو دلیل یک تنافی ابتدایی است. یزول و به نظر الى تغایر الموضوعین، یزول یعنی یزول و تنافی، این تنافی از بین می رود که اگر دقت شود به تغایر موضوعات. میگه اکرم العالم لا تکرم زیدن الجاهل، میگه آه یکیش اکرم است یکیش لا تکرم، تعارض دارد. جواب اون موضوعش عالمه این موضوعش جاهله. سجد الملائکه لم یسجد ابلیس، ابتداعا فکر میشه تعارض است، او سجد این لم یسجد. یک کمی تأمل بشه میگیم او اصلا موضوع جمله اول با موضوع جمله دوم تکوینن دوتاست. خارجن این ابلیس، خارجن این ملک در دو گروهن، در دو بخشن. یا جا القوم الا همارهم، عرض کردم تخصص معادل استثنای منقطع است در نحو. البته برای تسلط بیشتر بر این مطلب تعریف ورود رو هم باید بدانیم، تعریف تخصیص رو هم باید بدانیم. این سه قید در تعریف تخصص، یعنی خروج موضوعی، خروج حقیقی، خروج تکوینی، این رو هم باید دقت بیشتری بکنیم. سوالات بحث امروز: قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح شامل جمع عرفی می شود یا جمع تبرعی یا هر دو، بیان نمایید. سوال بعد: چرا جمع عرفی مقبول و جمع تبرعی متروک است؟ سوال بعد: عبارت الجمع العرفی عبارتی بود که از بیرون عرض کردیم، من مصادیق ظهور، یا این عبارت را توضیح دهید. توضیحش این بود جمع عرفی چون قرینه دارد و شاهد عرفی دارد، مطابق سبک و روش عرف است، این به مرحله ظهور میرسه. سوال بعد: موارد پنجگانه جمع عرفی را بیان نمایید. سوال بعد: تخصص را تعریف نمایید. قیود سگانه تعریف را ذکر کنید. سوال بعد: معادل اصطلاح تخصص در ادبیات چه اصطلاحی است؟ توضیح دهید. استثنای منقطع کمان که معادل تخصیص میشه استثنای متصل. اول از این پنج مورد بحث تخصص تمام، مورد بعدی مورد ورود. به یه پیش درآمدی دقت کنید، تفصیلش انشاءالله جلسه بعد. ورود هم این است که یک دلیل بیاد موضوع دلیل دیگر را از بین ببره. خروج خروج موضوعی است، اما نه تکوینی. خروج موضوعی تعبدی است. در آخر بحث استصحاب، در آخر بحث استصحاب این مطلب در اونجا بود، در بحث تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه. استصحاب میاد موضوع براءت عقلی رو از بین میبرد. یا مثال اینجا امارات و اصول عملیه، هر اماره‌ای که ما داشتیم میاد موضوع اصل عملی رو از بین میبرد، ولی اینکه موضوع رو از بین میبرد تکوینن از بین نمیبرد. یعنی وقتی اماره آمد موضوع اصالت البراءت تکوینن از بین نرفت، لکن چون قانون گذار به اماره حجیت داد، به لحاظ تعبد متعبد شدن ما به حجیت اماره و تعبدی که قانون گذار نمود ما را به اینکه حجت بدانیم اماره را، این باعث میشه که این امارهی که قانون گذار او را حجت قرار داد بیاد موضوع اصل عملی رو متلاشی کند. لذا بهش میگن ورود، که از مباحث بسیار مهم و دقیق. بعد بحث حکومت، که البته عمده این دو اصطلاح مخصوصا اصطلاح حکومت از زمان مرحوم شیخ انصاری به بعد مطرح شده است. اینو یه پیش مطالعه جدی و دقیقی بفرمایید. مکرر اینو عرض کردیم، برای رسیدن به پیشرفت مهمترین عامل بعد از توفیقات الهی و عنایات ولی عصر علیه السلام تلاش خود شماست. یعنی اگر خود شما تلاش کنید، پیش مطالعه کنید، مباحثه کنید، دوره بکنید، گوینده متن هر کسی که باشد یک دهم نقش دارد، نه دهم تلاش خود شماست. این شما هستید که میتونید پیش مطالعه کنید، بعد وقتی که در جلسه بحث حضور پیدا می کنید ببینید چه مقدار از مطلب روشن شده بود، چه مقداری ابهام داشت، چه نکاتی مورد توجه بود، مورد غفلت واقع شد، و با نقاط قوت و ضعف انسان آشناتر شود. مخصوصا بحث ورود و حکومت را، البته بحث چه مقداری بحث دقیقی است، ولی تو این بحث دقیق پیش مطالعه کردن ذهن انسان رو پخته تر می کند، فعالتر می کند، که در مباحث ساده طبیعتاً بتونه با سرعت و کیفیت بیشتری قدم بردارد. و این ایامی که این برنامه ضبط می شود مصادف است با ایام فاطمیه و شهادت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدواریم که خداوند به ما این توفیق رو بدهد که با مکتب اون حضرت، با فضایل اون حضرت آشناتر بشیم، نسل ما تا روز قیامت از محبین و دوستداران اون حضرت باشد، و انشاءالله در قیامت از شفاعت حضرتش بهره‌مند شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.